گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه شنونده مجله جامعه خواهید بود از فهیمه خضر حیدری، اما قبل از اون حمید فاطمی نگاهی خواهد داشت به آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، پارلمان اوکراین دقایق پیش با اکثریت 386 رأی احیای قانون اساسی سال 2004 این کشور را تصویب کرد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در سال 2010 با تغییر دادن قانون اساسی قبلی بر اختیارات رئیس جمهور افزوده بود. پارلمان اوکراین همچنین با اکثریت مطلق به آزادی بدون قید و شرط افرادی رأی داد که در طی تظاهرات اخیر این کشور بازداشت شده بودند یا ممکن بود بازداشت شوند. پیش از آن نیز روز جمعه رئیس جمهوری اوکراین و رهبران احزاب مخالف دولت توافقنامه پایان دادن به بحران این کشور را امضا کرده بودند. این توافق‌ها با میانجیگری اتحادیه اروپا به دست آمده است و در این میان دقایق پیش تیم بیاتلون زنان اوکراین اسکی همراه با تیراندازی مدال طلای المپیک زمستانی سوچی را به دست آورد. روسیه و نروژ مدال‌های نقره و برنز بیاتلون زنان را صاحب شدند. بنابر گزارش‌ها از ایران، عصر پنجشنبه شماری از فعالان مدنی در شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی که همزمان با روز جهانی زبان مادری تجمعی برپا کرده بودند، بازداشت شدند. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت شمار بازداشت شدگان بیش از 50 نفر بوده و به یکی از کلانتری‌های شهرستان اهر منتقل شدند. بنابر همین گزارش، بستگان بازداشت شدگان امروز جمعه در برابر این کلانتری تجمع کردند، اما مسئولان بدون ذکر جزئیات گفتند که تعدادی از این افراد به زودی آزاد می‌شوند. مقام‌های رسمی ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. جسد رضا براتی پناهجوی ایرانی که در جریان درگیری‌ها در بازداشتگاه پناهجویان در پاپوا گینه نو کشته شد به ایران بازگردانده می‌شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سفارت استرالیا در پاپوا گینه نو ناراحتی دولت مطبوعش از وقوع این حادثه را ابراز کرد. وزارت امور خارجه ایران پیشتر سفیر استرالیا را احضار و نسبت به بدرفتاری و اعمال خشونت علیه پناهجویان اعتراض کرده بود. آقای براتی روز 28 بهمن در پی اغتشاش در بازداشتگاه پناهجویان جان خود را از دست داد. روزنامه‌های استرالیایی به نقل از یک نگهبان که نامش فاش نشده نوشتند مامورانی که به تازگی از نواحی اطراف استخدام شده بودند دیوانه‌وار به رضا براتی حمله کردند. استرالیا مسئولیت کنترل بازداشتگاه‌های پناهجویان را که در کشور پاپوا گینه نو واقع شده است بر عهده دارد. و خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع امنیتی در لبنان از بازداشت مظنون اصلی در پرونده انفجارهای انتحاری روز 3 بهمن در نزدیکی دفتر فرهنگی ایران در بیروت پایتخت لبنان خبر داد. بر اساس این گزارش، فرد مظنون به نام حسن ابو افله که طراح این حمله بوده روز شنبه گذشته بازداشت شده بود. او از اعضای اصلی گروه عبدالله عزام به شمار می رود که مسئولیت انفجارهای انتحاری از جمله حمله چند ماه پیش به سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که تعداد قربانیان انفجارهای انتحاری در نزدیکی دفتر فرهنگی ایران به 11 کشته رسیده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید، همچنان که وعده داده بودیم در ادامه این مجله شامگاهی، مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری. فهیمه در مجله این هفته جامعه ابعاد اجتماعی جام جهانی فوتبال 2014 در برزیل و حضور ایرانیان و جوانان در چنین شادی‌های جهانی رو مورد بررسی قرار میده. قبل از اون که این برنامه رو بشنوید، من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر میکنم و به همراه امیر در بخش فنی براتون لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم. جامعه
بعد از ظهر جمعه است. سلام میکنم به شما که همراه شدید با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم، خوش آمدید به این برنامه. در این مجله جامعه ابعاد اجتماعی جام جهانی 2014 میلادی در برزیل و امکان سفر ایرانیان و علاقمندان ایرانی فوتبال و به طور کلی حضور جوانان ایرانی در یک چنین شادی‌های بزرگ جهانی رو بررسی می‌کنیم. جامعه جوان ایران سرگرمی‌های جمعی کم دارد. شادمانی های بزرگ گروهی در ایران کمتر فرصت بروز پیدا می کنند. شادی ها اغلب خانگی است یا در جمع دوستان. شادی های بزرگ اجتماعی در آزادی خیابان ها کمتر اتفاق می افتد. راهپیمایی ها و تزیه خانی ها و دسته و علم های مذهبی جای خود را همیشه داشتند و هنوز هم دارند. ولی حتی مناسبت های بزرگ و ملی مثل راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی هم اگرچه با شادمانی اولیه همه جا جشن گرفته می شود، ولی انگار فرصتی برای همه نیست. سال 2014 میلادی، سال 1393 برای جامعه ایرانی سال حضور دوباره در میدان جام جهانی خواهد بود. این 20مین دور از این اتفاق بزرگ جهانی است که البته تنها در ابعاد ورزشی خود مختصر نمی شود و در سراسر جهان اقتصاد و فرهنگ و جامعه و حتی هنر را هم در دامنه تأثیر و نفوذ خود می آورد. شهروندان عادی از همه جای جهان هر 4 سال یک بار فرصت پیدا می کنند تا این شادی بزرگ جهانی را تجربه کنند. در ایران چه خبر است؟ آقای رؤوف، یکی از مدیران آژانس‌های مسافرتی در تهران، میگوید بازار مکاره‌ای برای سفر به برزیل و حضور در جام جهانی راه افتاده است.
تو ایران همیشه تو این مواقع یک بازار مکاره‌ای راه میفته. کسایی که اصلا شاید اصلا برگزار کننده حرفه‌ای تورهای ورزشی نیستن، برگزار کننده تورهای عادی هم نیستن، این تورها رو برگزار می‌کنن و مردم اونجا اسیر و به قول معروف سرگردون می‌کنن. یعنی الان آژانس‌ها شروع کردن ثبت نام تورها رو انجام میدن، هنوز بلیط مسابقات رو تهیه نکردن، هنوز فکر به پروازهای کانکشن بین شهرها که مسافت‌های طولانی هم هستش نکردن. حالا نهایتا یه هتل رو رزرو کردن و پرواز مثلا رفت و برگشت و حالا مثلا با الوی اماراتی بوک کردن، ولی فکر ترانسفر اصلی اونجا و بلیط مسابقات رو که یعنی من فکر کنم سردرگمی اصلی مردم اونجا بشه هنوز نکردن.
او از قیمت‌هایی میگوید که متقاضیان این سفر باید برای پرداختنش آماده باشند.
قیمت مختلف اعلام کردن، حالا 22 میلیون تا 50 میلیون بر اساس در واقع ریت هتل، از هتل 2 ستاره تا 5 ستاره.
فروش بلیط های جام جهانی 2014 میلادی از مرداد ماه گذشته آغاز شد. مردم از سراسر جهان به fifa.com مراجعه کردند و شانس خود را برای گرفتن بلیط های مسابقات آزمودند. نزدیک به 3.5 میلیون بلیط فقط در سایت رسمی فیفا فروخته شد. اما در ایران این راه به روی مردم بسته بود. کارت اعتباری ایرانیان را از قبل تحریم های جهانی بی اعتبار کرده بود. پس فدراسیون فوتبال وارد میدان شد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار و کارشناس ورزشی، از تمهیداتی میگوید که معمولاً فدراسیون‌های فوتبال برای سفرهای از این دست اندیشیدند و اغلب هم بی‌برنامه و ناموفق بودند.
اگر نگاهی بکنیم به دوره‌های قبلی مسابقات جام جهانی که ایران صعود کرده به این مسابقات، به سهولت متوجه میشیم که سیستم خاصی وجود نداره. هر دوره فدراسیونی که سر کار بوده، بنابر ایده‌های رئیس این فدراسیون و میزان علاقه‌مندی او به اینکه مشارکت مردمی رو جلب کنه و اون دسته از افرادی که میتونن بیان از نزدیک تیم ملی رو تشویق کنن، تمهیداتی اندیشیده شده. جام جهانی 2006 که خب آخرین جام جهانی بود که ایران راه پیدا کرد، چقدر اتفاقات حاشیه‌ای رخ داد مبنی بر اینکه اختلاس شده و مبالغی جابجا شده. حتی حجت الاسلام علیپور که مسئول انجام این کار بود، به خاطر ابهاماتی که وجود داشت، حکم جلبش صادر شد از طرف دادگاه ویژه روحانیت. خاطرمون هست که هر وقت ایران بازی داشت، یعنی تو اون 3 مسابقه که انجام داد، جلوی دربه ورزشگاه افرادی بلیط‌های بازی رو می‌فروختند، چون می‌دونید دیگه در 1-2 ساعت مونده به بازی قیمت بلیط سر به فلک میزنه و بسیاری هستن که بلیط خودشونو میان میفروشن. کسایی اونجا بلیط میفروختن که چهره‌های آشنایی بودن، حتی وابستگان به کادر فنی و مسئولین فدراسیون، در حالی که بسیاری از ایرانی‌ها از ماه‌ها قبل اقدام کرده بودن و نتونسته بودن بلیط بخرن به اون قیمت منطقی و معقولی که فیفا نرخ گذاری کرده. اما اون بلیط‌ها با قیمت‌های نجومی توسط افراد وابسته به فدراسیون و کادر فنی و مسئولین مقابل درب ورزشگاه، مشخصا این قضیه تو بازی ایران مکزیک خیلی سر و صدا کرد که مکزیکیان میان، تماشاگرای پرتعداد مکزیکی، بلیطی که سهمیه ایران بوده رو از ایرانی وابسته به فدراسیون خریداری میکنن، میان داخل ورزشگاه که مکزیکو تشویق کنن که خب اون بازی رو هم ما باختیم.
یا خیلی پولدارها به لحظات جهانی برزیل خواهند پیوست و یا نزدیکان و مدیران و کارمندان فدراسیون. این ترکیبی است که مهدی رستم‌پور برای مسافران ایرانی برزیل 2014 عرض میکند.
این به سرعت تبدیل به تجارت شده. الان شما میبینید که بازی‌های فوتبال در کشورمون به کم تعدادترین تماشاچی در نیم قرن اخیر تبدیل شده. یعنی علاقمندان واقعی فوتبال به دلایل مختلف از جمله گرانی بلیط و هزینه‌های سرسام‌آور با توجه به وضعیت اقتصادی که بیان ورزشگاه برگردن این امکانو ندارن. پس کی میتونه بره جام جهانی تو برزیل بشینه بازی تیم ملی رو نگاه کنه؟ اگر از ایران کسی بره دو حالت بیشتر نداره، یا خیلی پول داره یا اینکه از اون امکانات و حالا اسم رانت رو به کار نبریم تسهیلات به شدت ویژه‌ای که فدراسیون فوتبال داره میده. الان هم ثبت نامو شروع کرده، کارکنان فدراسیون یه تخفیف 50% دارن و افراد دیگه‌ای که به طرق مختلف مسئولینی که میتونن این بلیط‌ها رو دریافت کنن چون فدراسیون یه سهمیه داره.
اما آقای رؤوف از مدیران آژانس‌های مسافرتی در تهران میگوید حتی در همین سطح هم برنامه‌ریزی جدی برای سفری به پیچیدگی سفر به برزیل نشده است و میگوید تورها اغلب کار را ساده میگیرند و عموماً و غیر مسئولانه خدمات کافی به مشتریان خود نمیدهند.
برزیل هم یه جایی هستش که اگه بخوان در واقع این تورها زمینی اینا رو جابجا بکنن مشکلات خاص خودشو داره. خود سایت‌های مسافرتی ایمن نمیدونن سفرهای زمینی در برزیل رو چون خطرات خاص خودشو داره، هم جاده‌ها ایمن نیست از لحاظ کیفیت راه.
آقای رؤوف میگوید فدراسیون فوتبال هم در نهایت بلیط‌های خود را تنها به یک آژانس خاص خواهد داد و معلوم نیست سایر آژانس‌ها که بلیطی هم در اختیار ندارند چه خواهند کرد.
فدراسیون فوتبال اعلام کرده که من هنوز به هیچ آژانسی بلیط مسابقات رو ندادم. به طب چون اصلا توضیح نشده توسط فیفا به فدراسیون‌های کشور مختلف و یه سهمیه مشخصی اعلام کرده که در واقع این سهمیه مشخص رو می‌خواد به آژانسی که در واقع اسپانسر و کمک‌های مالی به خود فدراسیون فوتبال ایران میکنه رو ظاهرا به اون بده، اون تعداد محدود سهمیه که داره. ثبت نامای اینترنتی هم که 4-200 سهمیه هر ثبت نام اینترنتی هستش که اگر کسی کریدیت کارت داشته باشد در ایران و اگر در آن ثبت نام به قول معروف قبول بشه و واسه ارسال بشه. یعنی خیلی وضعیت بلیط هنوز پیچیده و مبهم است. من حالا مثلا میتونم بهتون میگم اون جام جهانی قبلی که ایران توش حضور داشت 2006 آلمان، مثلا من خودم اونجا بودم ولی آلمان یه کشوری بود که در واقع خیلی یا پهناور نبود مثل برزیل، امکانات راهن خیلی قوی داشت، امکانات هوایی خیلی قوی داشت برای جابجایی مسافر، حتی با اتوبوس و ماشین هم امکانش خود سختی نداشت. برزیل خیلی موزلات خاص خودش رو داره به علت پهناوری کشور و در واقع اون بافت جمعیتی یه نگرانی خاص خودش داره. یعنی من فدراسیون به نظر من خیلی زودتر بیاد وارد مسئله بشه و تکلیف این آژانس‌ها رو در واقع مشخص کنه. فکر می‌کنم مثلا نیاز باشه حداقل این شهری که ایران میزبان بازی ها هستش فدراسیون بیاد حالا برای ساماندهی وضعیت مسافرای ایران اونجا یه فکری بکنه، چون خواهیم دید که اونجا به حال ایرانی ها دچار گرفتاری خاص خودشون خواهند شد چون اونجا نه زبان مسلط هستن، مشکل سرقت مدارک خواهند داشت، جا ندارن. به نظرم باید یک ساماندهی از طریق سفارت و فدراسیون اونجا انجام بپذیره.
مهدی رستم‌پور جام جهانی فوتبال برزیل را گران‌ترین جام جهانی تاریخ فوتبال می‌داند و می‌گوید همین سبب می‌شود که علاقه‌مندان واقعی در ایران نتوانند حتی فکر این سفر را هم بکنند.
گران‌ترین جام جهانی تاریخ فوتبال اون سر دنیاست برای ایرانی‌ها و خیلی گرونه و همین حالا اگه شما برید قیمت پروازا رو چک کنید چند ماه جلوتر بخواید رزرو کنید سر به فلک می‌زنه. یه گروه خاص فقط می‌تونن این جام جهانی رو دنبال کنن. برای علاقه‌مند واقعی که ثروتمند نباشه اصلا مقدور نیست. تورایی که نگاه میکنیم، تبلیغاتی که گذاشتن هم قیمت ها معلومه دیگه، قیمت های بسیار سنگین و تحصیلات خیلی ساده از قبیل سیم کارت بهتون میدیم، یه پیرن تیم ملی رو در اختیارتون میذاریم، ولی قیمت‌های دلاری خیلی سنگین فقط برای 3 تا بازی تیم ملی ایران.
با این حال آقای رؤوف مدیر یکی از آژانس‌های مسافرتی تهران یک گروه دیگر را هم به مسافران احتمالی برزیل در تیر ماه 1394 اضافه می‌کند. خوش شانس ها.
این روزا باب شده تمام شرکت‌ها و بانک‌ها جایزه‌هاشون شده قرعه کشی جام جهانی و سفر به جام جهانی. شاید یه تعداد محدودی هم از این مسافرای خوش‌شانسی که در واقع توی این قرعه کشی‌ها برنده میشن اونا هم بتونن شامل این گروه باشن.
جام جهانی فوتبال تابستان گرم و پرحرارتی پیش روی شهروندان جهان بزرگ می‌گذارد. در ایران اما همچنان جامعه جوان سرگرمی‌های جمعی کم دارد. با من فهیمه خضر حیدری دقایقی رو در این بعد از ظهر جمعه همراه بودید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه جامعه دیگر در جمعه دیگر. خدا نگهدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز،